اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا. میزبان برنامه خبری این ساعت من سحر عظیمی با اتفاق همکارم قدیر مشرف هستیم. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان یک باری دیگر گفت که خروج سربازان آمریکایی از افغانستان مشروط به عملی سازی شرایط توافقنامه دوحه توسط گروه طالبان است. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
آقای خلیلزاد که در نشست آنلاین انستیتوت صلح آمریکا شرکت کرده بود، تلاش ها جهت مبارزه علیه دهشت افغانی، خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، آغاز مذاکرات صلح بین الافغانی و توافق روی یک آتش بس جامع را عناصر مهم توافق نامه آمریکا طالبان خواند. زلمه خلیلزاد افزود که با وجود پیشرفت در مذاکرات صلح، تا کنون آزادی برخی زندانیان توسط دولت افغانستان و کاهش خشونت ها دو تهدید بزرگ برای روند صلح بوده است. حکومت افغانستان تا کنون بیش از 4000 زندانی طالبان را از بند رها کرده است. این در حال است که سهیل شاهین سخنگوی طالبان در قطر گفته است که اگر زندانیان باقی مانده آنها تا عید رها شوند، طالبان نیز سربازان افغان را رها کرده و آماده مذاکرات بین الافغانی خواهند شد.
استیفن لینچ رئیس کمیته فرعی امنیت ملی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا میگوید که اداره رئیس جمهور ترامپ تعهد امریکا را با زنان و دختران در افغانستان از دست می دهد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
این روز به دموکرات کانگرس با انتقاد گفت که اگر در ایالات متحده چنین گمان وجود دارد که طالبان به زنان و گونه مناسب توجه قائل شدند، این اوج ساده لوحی یا ترک عمدی این زنان خواهد بود. آقای لینچ افزود که توافق صلح آمریکا طالبان برای حفظ حقوق زنان و دختران افغان هیچ اقدامی را در خود ندارد و دستاوردهای 20 ساله برای سهمگیری زنان افغان را در سیاست و زندگی مدنی تهدید می کند. با آن هم کلی کیوری سفیر غیر مقیم جهانی امور زنان به کنگره گفت که اداره رئیس جمهور ترامپ در مورد خطرات ناشی از عدم حضور زنان در میز مذاکرات آگاهی دارد. خانم کیوری گفت که رهبران مرد افغان باید برای تأمین حقوق زنان کار کنند، زیرا سابقه حقوق بشری گروه طالبان بیش از حد بد است. کلی کیوری با دفاع از توافق دوحه گفت که صلح در مقایسه با جنگ دوامدار برای زنان بهتر است.
یک مقام رسمی حکومت آمریکا به شبکه تلویزیونی ABC نیوز گفته است پس از آن که تیاره ماهان ایر ایران در نزدیکی پایگاه محل استقرار نیروهای ائتلاف ضد داعش تحت رهبری ایالات متحده در الطرف سوریه به تماس رادیویی پیلوت جت F-15 امریکا برای معرفی خود پاسخ نداد، این جت جنگی برای انجام بازرسی بصری به تیاره ایرانی نزدیک شده است. یک محدوده 55 مایلی در اطراف پایگاه الطرف به عنوان منطقه پرهیز از درگیری تلقی می شود و نیروهای زمینی سوریه و نیروهای روسیه اجازه ندارند در آن منطقه عملیات کنند. تصاویر ویدیویی که از داخل تیاره ماهان نشر شده نشان می‌دهد که پیلوت تیاره با نزدیک شدن جت جنگی آمریکا ارتفاع خود را ناگهانی کاهش داده که باعث شده برخی از سرنشینان تیاره مجروح شوند. با گزارش خبرگزاری ABC نیوز، همه تیاره‌هایی که از آسمان آن منطقه عبور می‌کنند باید از طریق تماس رادیویی خود را معرفی کنند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. بیش از 40 کشور روز جمعه کره شمالی را به نقض محدودیت ملل متحد روی واردات نفت متهم کرده، خواستار توقف فوری انتقالات تا اخیر سال روان میلادی شدند. رویترز گزارش می‌دهد که 15 عضو شورای امنیت ملل متحد محدودیت 500,000 بیرل نفت را در دسامبر 2017 وضع کرد تا مواد سوخت را برای برنامه‌های سلاح اتمی و میزایل بالستیک کره شمالی قطع کند. اما در یک شکایت نامه 43 کشور به شمول ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه به شورای امنیت آمده است که پیونگیانگ در 5 ماه نخست سال 2020 بیش از 1.6 میلیون بیرل نفت را از طریق 56 تانکر غیر قانونی وارد کرده است. کره شمالی از 2006 به این سو با تعذیرات سازمان ملل متحد مواجه است. هلیکوپترهای اسرائیلی روز جمعه موازی اردوی سوریه را در پاسخ به شلیک هاون بر بلندی‌های گولان تحت اشغال اسرائیل هدف قرار داده است. اردوی اسرائیل با نشر اعلامیه گفته است که اهداف مختلف به شمول پسته‌های نظارتی و سیستم جمع‌آوری معلومات استخباراتی سوریه را نشانه گرفتند. شبکه خبری سوریه گزارش داده که اسرائیلی‌ها با میزایل‌های رهبری شده ضد تانک سه پسته سوری را در جنوب کوانتیرا هدف قرار داده که دو نفر مجروح شده و آتش‌سوزی جنگلات را باعث شده است. عملیات اردوی اسرائیل چند ساعت پس از آن صورت گرفته که آواز انفجار از بلندی‌های گولان مناطق تحت کنترل سوریه به گوش رسیده که تلفات در پی نداشته، اما یک ساختمان و یک واسطه اسرائیلی تخریب شده است. تعزیرات جدید برگشت و گذار به خاطر جلوگیری از گسترش دوباره ویروس کرونا در اسپانیا، صنعت سیاحت این کشور را که 12% درآمد اسپانیا را تشکیل می‌دهد، با خطر مواجه ساخته است. نروژ گفته است افرادی که از اسپانیا برمیگردند سر از امروز شنبه باید 10 روز در قرنطینه بمانند، حالان که فرانسه به شهروندانش توصیه کرده به منطقه کاتالونیای اسپانیا سفر نکنند. آلمان با ند افرادی که از اسپانیا برمیگردند آزمایش رایگان ویروس کرونا را پیشنهاد کرده است. اسپانیا به گونه موقت صنعت سیاحت خود را پس از توقف 6 ماهه دوباره فعال ساخته است. و حکومت امریکا پس از توافق 2 میلیارد دلاری با شرکت دواسازی فایزر برای دریافت 100 میلیون دوز واکسین ویروس کرونا، قیمت واکسین برای هر فرد را حدود 40 دلار تعیین کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این توافق که مشروط به تایید محصول نهایی است، واکسین کافی را برای 50 میلیون آمریکایی فراهم می‌سازد. این نخستین بار است که قیمت احتمالی واکسین ویروس کرونا رسما برآورد می‌شود. دولت امریکا هر دوز واکسین را حدود 20 دلار خریداری خواهد کرد و هر فرد 2 دوز واکسین دریافت خواهد نمود. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و حالا برسیم به بخش گزارش های این ساعت. مقام‌های محلی ولایت بلخ می‌گویند که از مجموعه 50 میلیون افغانی که از سوی ارگان‌های محلی برای مبارزه با ویروس کرونا به آنها سپرده شده بود، تنها 25 میلیون آن را به مصرف رساندند. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش می‌دهد.
معاون اداری و مالی ولایت بلخ، معاون ریاست صحت عامه، شهردار مزار شریف و رئیس اطلاعات فرهنگ در مقام ولایت بلخ گرده هم آمدند تا جزئیات هزینه پیکار با ویروس کرونا را در این ولایت امگانی سازند. شجاع الدین شجاع معاون والی بلخ میگوید که ارگانهای محل 50 میلیون افغانی را برای پیکار با ویروس کرونا به ولایت بلخ سپرده بود که در 3 بخش هزینه شده است.
حدود 11 میلیون در قسمت کمک به کسانی که ضرورت بود، آرد و روغن، و متباقی حدوداً 13 میلیون در قسمت خریداری مواد ضد عفونی و چیزهایی که ضرورت بود برای ادارات دولتی، برای کسانی که ضرورت داشتن از او استفاده کردیم، و متباقی حدوداً 25 میلیون که مراحل تدارکاتیش جریان داره در قسمت اعمار شفاخانه سی بستر در محوطه پانتون جدید بلخ انشاءالله اقدام صورت میگیره.
از سوی هم معاون ریاست صحت عامه بلخ میگوید که 16 میلیون افغانی برای پیکار با بیماری کووید 19 به این ریاست داده شده است. خالد ربی معاون ریاست صحت عامه بلخ گفت
دوایی که برای مریضا تهیه شده، غذایی که برای این مریضا تهیه شده از امی بودجه به مصرف رسیده، معاشاتی که برای پرسونل و کارمندای مربوط کووید استخدام شده بودند از امی بودجه به مصرف رسیده، ما همکارایی که در بخش اوپیدی داشتیم مصارفی که شده در کل و تمام مصارفی که در رابطه با کووید شده کلش از این امی بودجه بوده.
عبدالحق خرمی شهردار مزار شریف میگوید که حکومت 2 ماه پیش برای پیکار با ویروس کرونا برنامه توزیع نان خشک را برای خانواده های تهیدست اجرا کرد، اما از احتمال فساد گسترده در این برنامه انتقاد میکنه.
اون مشکلی که وجود داشت، مشکل تعداد یا مقداری از این بود که ما در شهر مزار شریف تقریبا 1 لک خانواده را ما متقاضی داریم که باید نان یا مواد کمکی توزیع شود، ولی ما 35000 خانواده را تانستیم که توزیع بکنیم نظر به متوانی که داشتیم، و برای کسایی که 65000 خانواده که نرسیده نان برش، یا اونا شاکی بودن که برای ما کارت نرسیده بود دقیق است.
باشندگان بلخ نیز خواهان بررسی جدی اتهام‌های فساد در هزینه پول مبارزه با ویروس کرونا هستند. آمنه امیری و محمد داوود از باشندگان ولایت بلخ.
کسایی که موتر داشت هم میگرفتم اون نان خوشی میداد و کسایی که فامیلش ده نفر بود هم مثلا 5 تا یا 10 تا نان خوشی میداد و کسانی که فامیلش 3 نفر یا 4 نفر. اینو نباید این اندازه میکرد.
اینو میگم که ما در شبخانه مصرف کردیم، میگم در قسمت دواپوشی مصرف کردیم. کمک هایی که صورت گرفته فکر نکنم به اون چیزی که مردم میخواست یعنی تطبیق شده باشه.
از این پولا بسیار کم اگر استفاده شده باشه، کلی کلانا پولا را گرفتن، عرف مرکت در خاطای خودشان توضیح کرد. هیچ چیزی را ما خونه دیدیم، نکدام کمک کردیم، نکدام چیزی دیدیم، ما خود کدام شاید کدام کمک ندیدیم.
ریاست صحت عامه بلخ 1850 رویداد مثبت کرونا را در این ولایت تایید می کند که از این میان 62 تن جان باخته و 854 تن دیگر بهبود یافتند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
حضور و فعالیت زنان در زراعت چرخ اقتصاد یک کشور را بیشتر به گردش وامی دارد و باعث تقویت اقتصاد خانواده ها، جامعه و در نهایت اقتصاد کشور می شود. نظیر رحمان رئیس ریاست اقتصاد خانواده در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در مصاحبه با رویا زمانی گفت که این ریاست جهت بهبود بخشیدن مسئولیت غذایی، حالت تغذیه و رشد اقتصاد خانواده ها از طریق فعالیت های زراعتی و مالداری مصمم است برای زنان و ویژه در مناطق دور افتاده شغلیابی کند. توجه شما را به این مصاحبه جلب می کنم.
خانم رحمان، تشکر از وقتتان. اگر در آغاز در مورد برنامه های وزارت زراعت برای خانوما معلومات بدین و ایره هم بگوین که آیا برای تمام زنان در تمام ولایت افغانستان برنامه های یکسان تطبیق میشه یا خیر؟
برنامه های وزارت زراعت مطابق با استراتژی زنان در زراعت، مطابق با استراتژی خود وزارت زراعت، مطابق با استراتژی اقتصاد خانواده به طور یکسان در تمام ولایت، در 34 ولایت با حالت یکسان تطبیق میشه، با در نظر داشت نیازمندی های زنان، علاقمندی زنان. زنان شامل برنامه ها و پروژه ها میشن و تا صاحب شغل شوند.
چه تعداد از زنان در شغل دیقانی مشغول کار هستند؟ آیا این آمار دقیق پیش شما است؟
در این قسمت ارقام دقیق وجود نداره که چه تعداد، ولی به طور فیصدی گفته میتونم که در حدود 70% زنان در شغل زراعت و مالداری خصوصا در روستا مشغول کار هستند.
خب برنامه آموزشی از سوی شما برای این زنان تدریس میشه؟ آموزش دیده میشه این خانم ها یا خیر؟
هر پروژه و هر برنامه که ما در ساحت تطبیق میکنیم، اول ما خانم ها را آموزش میدیم، هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی، که اونا همون طریقه های مختلف کشت و برداشت و یا مراقبت از حیوان و همه مهمتر موضوع مسئولیت غذایی، تعلیمات و تغذی و یکی که چه رقم مدیریت کنند منابع را و موضوعات دیگه که نیاز است به مهارت های زندگیشان، ما اول آموزششان میدیم، بعد اونا باز میرن پروژه ها را تطبیق میکنن. در جریان تطبیق پروژه ها ریاست اقتصاد خانواده که من مسئولش هستم، کارمندایش تعقیب میکنن کارهای خانم ها را که خانم ها بتانن به شکل درست می در جایی که اگر مشکل می داشته باشن با مشوره کارمندای تکنیکی ریاست مشکلاتشان حل شود.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان گفته که برای حدود 2000 زن تنها در ولایت فاریاب فرصت‌های کاری ایجاد شده. این فرصت‌های کاری از طریق کدام پروژه تطبیق میشه؟
پروژه‌های وزارت زراعت به شکل دوامدار، چون ما هم ساله یک مقدار بودجه داریم از دونرها و یا از خود دولت، ما پروژه ها را هم ساله پلان میکنیم، در ولایت تطبیق میکنیم. نه تنها فاریاب که اکثر ولایت ها از این پروژه ها مستفید میشن. پروژه های ما در بخش باغچه های خانگی است، در بخش گرین هاوس است، در بخش پروسس مواد غذایی است، در بخش کشت و برداشت سمارق است، در بخش مالداری مرغداری است، زنبورداری، ماهی پروری، گاوداری، تمام همین برنامه هایی که بتانه اقتصاد خانواده رو خوب کنه، بتانه موضوع مسئولیت غذایی رو بهبود ببخشه و موضوع تغذیه رو بهبود ببخشه و همچنان یک شغل ایجاد شده برای یک خانم تا بتانه زندگی خود به شکل نرمال پیش ببره.
خانم رحمان، آیا این زنا فرصت‌های کاری را از قبل یاد دارن یا برنامه‌ای است که برای این خانم‌ها پیشکش میشه؟
بعضی جای خانم‌ها خودشان مهارتایی را دارن که البته اون مهارتایشان از امو به شکل سنتی از امو محل از یک دهقان یا از یک کس دیگه که در بخش زمینداری یا در بخش مواشی کار میکنن یاد گرفتن، ولی ما مهارت‌ها را به شکل تکنولوژی های نو، به شکل گپای نو برشان انتقال میدیم تا بتانن که تولید با کیفیت داشته باشن، بتانن که خوبتر مواظبت کنن از محصولات خود، خوبتر مواظبت کنن از مواشی خود و این صاحب یک شغل خوبتر شوند. این مهارت ها را ما هم مسئولیت داریم که این مهارت ها را باید برشان انتقال بدیم.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را عاری از مواد مخدر بسازیم. پس با مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
شهرهای هند از دراز مدت برای کارگران مهاجر جذابیت داشته و میلیون ها نفر از قریه ها به خاطر کار و اینجا می آمدند. ممکن حالا به خاطر شیوع ویروس کرونا هند شاهد بزرگترین مهاجرت معکوس این قریه نشینان باشد. در حالی که شهرها همچنان درگیر افزایش عفونت های کووید 19 هند و میلیون ها نفر شغل خود را از دست می دهند، بسیاری از افراد تصمیم به ساختن زندگی دوباره در محیط امن روستایی خود گرفتند. شرح بیشترین گزارش را از من سحر عظیمی بشنوید. پرورش گاف ها کاری نیست که راپانی بهت به آن خو گرفته باشد. او در یک مرکز تماس در شهر چانیدگار کار می کرد. اکنون امیدوار است که نگهداری از گاف ها پس از بازگشت به روستایش معیشت او را تامین کند. وی کار خود را در طول بیماری همگیر کووید 19 از دست داد. او گفت:
من این را یک فرصت شغلی میبینم، زیرا همه جا به دلیل ویروس کرونا بسته شده است. در خانه احساس امنیت میکنیم. ما میتوانیم از این شیر استفاده کرده و آن را نیز بفروشیم.
هزاران نفر در دره چمبا در شمال هند مانند بهات به شهرها مهاجرت کردند که با دستمزدهای بالاتر کار میکردند. اکنون آنها دوباره برگشتند و امیدوارند زندگی خود را در سکونت اصلی بهتر سر و سامان دهند. بسیاری از آنها شغل خود را از دست دادند. برخی دیگر به دنبال پناهگاه‌هایی در این مناطق کوهستانی هستند که ویروس هنوز تهدیدی برای آنها محسوب نمی‌شود. و بسیاری هم در حال کار در پروژه‌های تحت حمایت دولت تا مسیرها یا پل‌های جدیدی را در مسیر رودخانه بسازند. برخی دیگر تصمیم به پرورش گاوها و یا بزها دارند. در این حال شماری هم در حال بازپسگیری اراضی فراموش شده خود برای ایجاد مزرعه هستند. پرویز حسین که باشنده قریه جهاندور است میگوید:
من برای هموار کردن زمین پول دریافت کردم. کشت به دلیل شیبدار بودن زمین دشوار بود، اما اکنون می توانم محصول زراعتی بیشتری را برویانم.
آنها با ابتکار دولت برای ایجاد فرصت‌های معیشتی برای مهاجران و تقویت اقتصاد روستایی کمک‌های مالی دریافت می‌کنند. ویویک باهاتا معاون کمیشنری حوزه چمبا در این مورد می‌گوید:
حتی اگر درآمد آنها ممکن است کمتر باشد، هزینه های آنها نیز پایین است. بنابراین درآمد خالص آنها در اینجا بسیار بسیار بهتر است. و ثانیاً آنها به خانه های خود نزدیک هستند و سوم آنها می توانند خود را درگیر خود اشتغالی سودمندی کنند. بنابراین این خود اشتغالی مشخصه توسعه روستایی است.
با این حال بزرگان این قریه چند توصیه دارند. درام چاد که قبلا دهقان بود میگوید:
آنها باید آمادگی خود را بگیرند و کار کنند. آنها نمی توانند بنشینند و درآمد کسب کنند.
آنها این کار را انجام می دهند و ترجیح می دهند در زادگاه و خانه های خود باشند، چرا که شیوع ویروس کرونا در شهرها به شدت شیوع یافته است. بل رامی یکی دیگر از قریه نشینان است که در این مورد اضافه می کند:
هیچ ترسی از بیرون رفتن و ملاقات با مردم در قریه وجود ندارد. محیط سالم است. در اینجا خطر ویروس وجود ندارد.
فقط زمان خواهد ثابت کرد که آیا شهرهای پرتحرک دوباره آنها را به سمت خود خواهد کشاند یا خیر، و یا این افراد آینده خود را در این تپه ها بنا خواهند کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
اکنون هم توجه کنید به سرمقاله رسمی حکومت ایالات متحده امریکا.
چین برای دراز مدت تهدیدی را به کارایی بودن اقتصادی و امنیت ملی ایالات متحده متوجه می سازد. این مطلب را کریستوفر ووری، آمر اداره فدرال برای تحقیقات FBI، در یک بیانیه در انستیتوت هدسون بیان داشت. او گفت حزب کمونیست چین مصروف چندین لایه کمپاین نسلی است تا رهبر اقتصادی و تکنولوژی جهان گردد.
But it's waging that fight. Not through legitimate innovation.
اما این نبرد را نه از طریق ابتکارات مجاز، نه از طریق رقابت سالم، نه با دادن آزادی اندیشه و بیان و خلاقیت به اتباعش آنطوری که ما در ایالات متحده به آن متوسل می شویم، بلکه به عوض آن چین با تمام مساعی حکومتی مصروف تبدیل شدن به یک قدرت بزرگ با توسل به هر وسیله می شود.
او تذکر داد این ابزارها شامل جاسوسی اقتصادی، هک کردن ارقام، سرقت دارایی های معنوی، پرداخت رشوه، باجگیری و سایر کوشش های ناروا برای آوردن تغییر در پالیسی های حکومت ما، وارونه جلوه دادن بحث های عامه و کم جلوه دادن اعتماد به پروسه های دموکراتیک و ارزش های ما می گردد. آمر FBI ووری تاکید کرد این اعمال ناسزا و ناهنجار همه کار حزب کمونیست چین می باشد.
This is not about the Chinese people and it's certainly not about Chinese Americans. For generations.
البته این سخنان نه در مورد مردم چین و نه هم آمریکایی های چینی تبار صدق می کند، بلکه نسل های متوالی مردمانی از چین به ایالات متحده آمدند تا از برکت های آزادی برای خود و خانواده های خیش در این سرزمین سود برند و جامعه ما امروز به سبب سهم ایشان بهتر است.
در تمام مدت زمان حکومت چین و حزب کمونیست آن به طور آشکارا معیارهای پذیرفته شده و حاکمیت قانون را نادیده گرفته است. اوری به اصطلاح با برنامه ضد فساد از سوی منشی عمومی شی جی پینگ ایجاد شده و آن را شکار روباه نامگذاری کرده است اشاره نمود. در تمام مدت زمان حکومت چین و حزب کمونیست آن به طور آشکارا معیارهای پذیرفته شده و حاکمیت قانون را نادیده گرفته است. این شکار روباه با گفته های آقای ووری در حقیقت یک کمپاین نشانه قرار دادن چینایی هایی است که در خارج از چین زندگی دارند. او گفت ما در مورد کسانی صحبت می کنیم که منتقدین حکومتند، ناراضیانند و کسانی هستند که سطحی ها از حقوق بشر را در چین بازگو می کنند. در یکی از موارد چین شخصی را تهدید کرد تا به این کشور برگردد یا دست به خودکشی بزند. آنان و خانواده هایشان در معرض تهدید قرار گرفتند و اقاربشان که در چینند از آنها برای آوردن فشار کار گرفته می شود. آقای ووری اعلام داشت که کارگیری از تامه دولت از ما می طلبد تا پاسخ بالمثل با آن داده شود. مقابله با این تهدید به طور مؤثر به این مفهوم نیست که ما با چین کاروبار نداشته باشیم، او گفت، اما این مفهوم را دارد وقتی چین از قانون جزایی ما و نرمهای بین‌المللی سرباز می زند، ما نمی خواهیم آن را فروگذاشت کنیم. FBI و شریکان ما در حکومت ایالات متحده چین را مسئول اعمال آن می دانند و از ابتکارات، مفکوره ها و شیوه زندگی ما با کمک و بیداری مردم امریکا حفاظت به عمل می آورد.
آنچه را در این سرمقاله شنیدید دیدگاه رسمی حکومت ایالات متحده امریکا را بازتاب می داد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با فرارسیدن انتخابات اکثر امریکایی ها شخصا در مراکز انتخابات محلی اطرافشان رای می دهند. ظاهراً این روند در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر امسال زمانی که انتظار می‌رود میلیون‌ها آمریکایی با پای صندوق‌های رای بروند به خاطر شیوع همه‌گیری ویروس کرونا تغییر بخورد. روند رای‌دهی با ارسال کردن ورقه رای از طریق پست در کنار سهولت به مردم چه مسئولیت و خطراتی را به همراه خواهد داشت؟ با گزارش میشلی کوئن خبرنگار صدای آمریکا توجه کنید که جزئیات بیشتر آن را لیلا حبیب عظیمی پیشکش می‌کند.
امسال رای دادن به خودی خود به دلیل شیوع ویروس همگیر آزمون بزرگ را نشان می‌دهد. پاسخ چیست؟ اکثر ایالت‌ها رای گیری را از طریق پست الکترونیکی گسترش می‌بخشند. ایدی پیرس، رئیس انستیتوت توسعه تکنولوژی سرتاسری می‌گوید:
اگر فرض کنیم که در جای بین 65 تا 75% کل آرا در انتخابات ریاست جمهوری 2020 از طریق پست ارسال شود، این بدان معناست که ممکن بین 90 تا 105 میلیون رای از طریق نامه به دست آید. این یک حجم فوق‌العاده زیاد و مهم است.
البته برای رای‌گیری از طریق پستی آزمون‌های لوجستیکی و امنیتی بیشماره وجود دارد. اول ثبت نام رای دهندگان و سپس فرستادن تکت های درست انتخاباتی برای دادن رای توسط رای دهندگان.
Sometimes you hear talk as if blank ballots are
گاهی اوقات می شنوید که اوراق رای دهی خالی و بدون کنترل فرستاده می شوند و این تنها یک مشکل ساده نیست.
رای دهنده ها اوراقی را دریافت می کنند که مشخصا برای منطقه خودشان امراه با بارکود های با اطلاعات رمزگذاری شده مربوط به ثبت نام رای دهنده چاپ شده است. رای دهنده پس از رای دهی رای خود را پست الکترونیکی می کند یا آن را به پستخانه مرکزی برده از آنجا پست می کند. سپس سیستم نرم افزار رای گیری هر ناحیه به کار آغاز می کند. اسکنرهای دیجیتالی از قسمت بیرونی رای عکس می گیرد تا مطمئن شوند که امضای رای دهنده در پشت سند با امضای داخل سند رای دهی مطابقت داشته باشد. در صورت نبودن امضا به گروه نظارت برای مرور فرستاده می شود. نیل کلی در آرنج کاونتی کالیفرنیا غرض رای دهی ثبت نام کرده است. او می گوید:
It's like a factory floor, right? They keep getting outsourced.
این مانند طبقه از یک کارخانه است. درست؟ آنها مرتباً بر اساس معیارهای کنترل کیفیت طبقه بندی می‌شوند. زیرا ما باید به امضا دقت بیشتر کنیم.
رای دهندگان می توانند پیشرفت پروسه رای خود را ردیابی کنند. دقیقاً مانند روشی که می توانند بسته را از طریق پیام‌های متنی یا یک برنامه ردیابی رای عکس کنند. این روند همچنین ناشناست. ایدی پیرز، رئیس انستیتوت توسعه تکنولوژی، می گوید پاکت رای دهی از رای اصلی با شمارش آرا جدا می شود و علاوه می کند:
معلومات
شخصی رای دهنده و صحت واقعیت آنها به گونه فیزیکی از هم جداست. این یک اقدام بسیار مهم در دموکراسی ما از نظر محافظت و محرمانه بودن و حفظ حریم آرای رای دهندگان محسوب می شود.
اما کم الکساندر، رئیس و بنیانگذار نهاد رای دهندگان کالیفرنیا، میگوید که رای دادن از طریق پستی رای حل نیست. در این رای دهی آرای تمام کسانی که رای میدهند حساب نمی شود. آرا خیلی دیر می رسد و یا مهمتر از همه خیلی دیر آنها علامت گذاری می شوند و یا رای دهنده پاکت را امضا نکرده و یا امضا به حد کافی با امضای رای دهنده مطابقت نمی داشته باشد. امسال ایالت ها پنجره رای گیری ها را از طریق ارسال نامه با پست الکترونیکی گسترش داده است. در صورت بروز مشکل، هر ناحیه باید با رای دهندگان تماس بگیرد تا امضاهایشان را تایید و تصدیق کنند. کم الکساندر حتی با وجود این اصلاحات هم نگران گروه از رای دهندگان جدید و جوان است. عقربه های ساعت در حال گردش است. ثبت نام رای دهندگان بررسی می شود و مردم در مورد نحوه رای گیری از طریق پست معلومات ارسال می گردد. این کارهایی است که همکنون مسئولان انتخابات انجام می دهند. برخی ها هشدار می دهند که نتایج نهایی انتخابات ممکن است تا چندین هفته مشخص نشود.
و
در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. بعد از این شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی همین موج خواهید بود. تا شروع برنامه دیگر، خدا نگهدار.